سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ میزبانتان هستم. در آغاز خبرها، قصاص دو نفر در ملای عام در ولایت غزنی واکنش‌های را به دنبال داشته است. سازمان عفو بین‌الملل در خبرنامه‌ای می‌گوید که طالبان باید اعدام‌ها را متوقف و مجازات اعدام را لغو کنند. در این خبرنامه که امروز منتشر شد، به نقل از لیف ویاساکاردی، معاون موقت مدیر منطقه‌ای این نهاد برای جنوب آسیا، آمده است که سازمان عفو بین‌الملل مخالف اعدام به عنوان نقض حق زندگی است. پیش از این استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، دیروز پنجشنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت این سازمان شدیداً مخالف مجازات اعدام است و فکر می‌کند که ماهیت عمومی اعدام‌ها وحشتناک است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما در شبکه اکس تویتر سابق دیروز نوشت که از حکومت فعلی در افغانستان می‌خواهد که توقف مجازات اعدام را به عنوان گام در زمینه لغو این مجازات در این کشور روی دست بگیرند. سر محکمه طالبان گفته است که دیروز حکم قصاص بر دو تن از افراد متهم به قتل در ورزشگاه در شهر غزنی اجرا شد. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان، با ولادیمیر پوتین، همتای روسیه‌اش، در مورد پروژه خط آهن افغان ترانس گفتگو کرده. خبرگزاری ترند آذربایجان دیروز پنجشنبه گزارش داد که رؤسای جمهور دو کشور در دیدار خود در حاشیه اجلاس کازان در روسیه این موضوع را مورد بررسی قرار دادند. افغان ترانس یک پروژه رای آهن است که کشورهای آسیای میانه را از نظر تجارت و ترانزیت با آسیای جنوبی وصل می کند. پیش از این امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته بود که ازبکستان، افغانستان و پاکستان تصمیم گرفتند تا به زودی کار عملی این خط آهن از ترمز تا پشاور را آغاز کنند. انتظار می رود که این خط آهن شهر ترمز در ازبکستان را از طریق مزار شریف، کابل و جلال آباد به پشاور وصل کند. همزمان با این، حکومت طالبان خبر داده است که بازسازی خط آهن بین مزار شریف و ازبکستان آغاز شده. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان دیروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که کار این پروژه با هزینه بیش از 6 میلیون دلار آغاز شده است. یک مرد 37 ساله افغان به اتهام 17 سال زندگی غیرقانونی در هند دستگیر شده است. اداره تحقیقات جنایی شهر ممبئی هند روز پنجشنبه اعلام کرد که این افغان با نام مستعار و اسناد جعلی در هند زندگی میکرد. پلیس هند دیروز پنجشنبه گفت که مسنون روز چهارشنبه در منطقه وادالای شهر ممبئی دستگیر شد. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، دوشنبه آینده میزبان نشست شماری از رهبران اروپایی و نمایندگان حکومت‌ها درباره اوکراین خواهد بود. قصر الیزا اواخر روز پنجشنبه اعلام کرد که به مناسبت دو سالگی تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، این نشست کاری فرصت برای تقویت همکاری بین شرکا به هدف حمایت از اوکراین خواهد بود. روسیه تهاجم ناموجه اش را به اوکراین در 24 ماه فوریه سال 2022 آغاز کرد که هنوز ادامه دارد. ولودیمیر زلینسکی، رئیس جمهور اوکراین، از مجلس نمایندگان ایالات متحده خواست تا بسته کمکی به ارزش 60 میلیارد دلار برای کیف را تصویب کند. زلینسکی گفت که این کمک مالی به اوکراین قدرت می‌دهد تا از خود در برابر حملات نیروهای روسی دفاع کند. و در حملات صبح امروز جمعه، تیاره‌های بسرنشین روسیه بر اوکراین حداقل 3 نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. اردو و مقامات محلی اوکراین اعلام کردند که نیروهای دفاع هوایی اوکراین 23 تیاره از جمع 31 تیاره بدون سرنشین را در مناطق اودیسا، میکولایف، پولتاوا، دنیپروفروسک و خارکیف سرنگون کردند. با گفته اردوی اوکراین، اصابت پارچه های یک تیاره بی سرنشین روسیه بر یک ساختمان در اودیسا 3 نفر را در یک منطقه ساحلی کشت. بازم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که همه خواهان بازگشت زنان و دختران در این کشور به مکاتب دوره ثانوی، پوهنتون، کار و زندگی عمومی هستند. خواست فعالان حقوق زنان از جامعه جهانی چیست؟
طالبان مجبور بسازند، فشارهای لازم را بیاورند روی این گروه.
در این باره هم برایتان میگوییم.
پس از بازداشت 39 پناهجوی افغان فاقد اسناد قانونی اقامت در ترکیه از سوی پلیس این کشور، خانواده های شمال از این پناهجویان با ابراز نگرانی در این مورد خواستار رهایی و برگشتشان به افغانستان هستند.
برنامه مهمان آزادی در نیمه دوم ساعت پخش بشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. یک مقام ایالات متحده میگوید که جمعی قوی در مورد منافع جمعی در افغانستان وجود دارد. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان پس از اشتراک در نشست دوحه درباره این کشور و بازگشت به واشنگتن در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که همه خواهان بازگشت زنان و دختران به مکاتب دوره ثانوی، پوهنتون، کار و زندگی عمومی در افغانستان هستند. در این حال شماری از دانش آموزان دختر محروم از آموزش در افغانستان از حکومت طالبان می خواهند که ممنوعیت بر آموزش آنها را دور کند. بیشتر در این گزارش سحر لیوال.
در حالی که حدود یک ماه با آغاز سال تعلیمی جدید در مناطق سردسیر افغانستان باقی مانده است، توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که همه خواهان بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان و برگشت زنان به زندگی اجتماعی شانند. او به روز جمعه در یک رشته توییت‌ها در شبکه ایکس توییتر سابق خود نوشته که در مورد تامین منافع مشترک در افغانستان یک اجماع قوی وجود دارد. آقای وست که به تازگی پس از اشتراک در نشست دوحه به واشنگتن بازگشته از آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد و قطر برای میزبانی نشست تشکر کرده است. در این حال شماری از دختران بازمانده از آموزش در افغانستان نیز خواهان ادامه تعلیم و تحصیل در سال جدید تعلیمی اند. عاطفه و نمیرا دو تن از این دختران ساکن در کابل به رادیو آزادی چنین گفتند:
سال جدید تعلیمی پیش رو داریم و امیدوار هستیم که در این سال جدید دروازه های مکاتب برای دخترها باز شود تا آنها بتوانند به تحصیلاتشان ادامه دهند و دیگر خواست و یا خواهش نیست، بلکه حق ماست. ما حق خود را می خواهیم.
آرزو دارم که در سال مکتبای دخترها باز شود، دخترها درس بخوانه، پنتون بره، چون بچه ها تنها نمیتونن مشکل افغانستان حل کنند.
حکومت طالبان هنوز به طور رسمی در مورد اینکه آیا دختران در آغاز سال جدید خورشیدی اجازه آموزش بالاتر از صنف ششم را خواهند داشت یا خیر چیزی نگفته است. اما چند روز پیش شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در مراسم فارغ التحصیلی دختران از یک مدرسه دینی در کابل بار دیگر بر فراهم شدن زمینه آموزش به دختران در افغانستان تاکید کرد. او تنها راه پیشرفت را تحصیل دانست و علم را بر زن و مرد واجب خواند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اگست 2021 دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شده است. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان از تعهد قاطعی در نشست دوحه برای کمک به افغان ها نیز صحبت کرده، گفته که در مورد ثبات اقتصادی و مالکیت آینده اقتصادی افغان ها نگرانی های وجود دارد. توماس وست گفته که در این نشست در مورد اقتصاد تعهدات روشن افغان ها شنیده شد و تلاش های جهانی برای ارائه کمک های بشر دوستانه به بیش از 26 میلیون افغان در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت. او افزوده که هیچ کشور نمیخواهد با تهدید تروریسم از جانب افغانستان روبرو شود. او همچنان به اجرای ممنوعیت کشت خاشخاش از سوی طالبان اشاره کرده، گفته که بر اساس ارزیابی نهاد مربوطه سازمان ملل کشت خاشخاش 95% در این کشور کاهش یافته است. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان با دیدار با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در نشست دوحه نیز اشاره کرده و با تاکید بر اینکه ایالات متحده از برگزاری این گونه نشست‌ها در ارتباط با افغانستان تحت رهبری سازمان ملل متحد حمایت میکند، گفته که منافع افغان ها و منافع مشترک بین المللی باید رهنمای چنین نشست ها باشد.
شنیدید که تام وس نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفته است که در مورد منافع جمعی در افغانستان اجماع قوی وجود دارد و همه خواهان بازگشت زنان و دختران به مکاتب دوره ثانوی، پوهنتون، کار و زندگی عمومی هستند. این اظهارات وس در حال صورت می‌گیرد که کمتر از یک ماه به آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان مانده. آیا این تقاضاها بر تصمیم طالبان تاثیر خواهد گذاشت و طالبان مکتب‌ها و پوهنتون‌ها را برای دختران باز خواهند کرد؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از فرشته یعقوبی، فعال حقوق زنان، پرسیدم.
من می‌خوام بگم که این یعنی یک خواست عمومی هست. تمام مردم افغانستان نمی‌خواستشون هست، حتی خود طالبان. من بارها از زبان مسئولین امارت اسلامی شنیدم که اینا می‌خواهند مکاتب باز بشه، اینا می‌خواهند که زنان از حقوق کار و حق تحصیل و حق تعلیم برخوردار باشن. و همه از اینا چیزی که مطرح میسازم این هست که کسی به نام امیرالمومنین اجازه نمیده. یعنی همگی مردم افغانستان موافق به این مسئله هستن، اما یک نفر هست که او امیرالمومنینه و امو فرمان از او مریول اجرا شده. متاسفانه من امیدوار هستم این صحبت ها، این نشست ها و این دادخواهی ها نتیجه بده، اما بازم تأکید میکنم که با وجود که همه مردم افغانستان بیش از 2 سال هست دادخواهی میکنن، بیش از 2 سال هست صدا بلند میکنن، متاسفانه نتیجه نداده. و بارها به جواب ما به عنوان یک شهروندی که همشه دادخواهی کردم گفته شده که ما مجبور هستیم دستور امیرالمومنین اجرا بکنیم. حالا من نمیدانم چطور این گپ ها میتونه امیرالمومنین امارت اسلامی قناعت بده، چطور میتونه انمو فرمانی که فرمان‌های متعددی که صادر شده و فرمان‌ها لغو بسازد.
در کنار درخواست‌ها برای بازگشایی مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان، چه اقدامات باید صورت بگیرد که نتیجه به همراه داشته باشد؟
جامعه جهانی باید به خواست مردم افغانستان توجه بکنند، به خواست زنها و دخترهای افغانستان توجه بکنند. باید طالبان را مجبور بسازند، فشارهای لازم را بیاورند روی این گروه. باید یعنی دادخواهی همگانی وجود داشته باشه، باید مجبور ساخته بشن امارت اسلامی به پاسخگویی. این خواست مردم افغانستان از جامعه جهانی هست و نشستای متعدد بگیرن، اما با حضور داشتن نماینده های واقعی مردم افغانستان، نماینده هایی که از بطن مردم باشن، از جامعه افغانستان، از جامعه محروم افغانستان نمایندگی بکنن. اینی به عنوان یک شهروند خواستم هست از جامعه جهانی.
بنو یعقوبی، پیامدهای ادامه ممنوعیت بر آموزش و تحصیل دختران در افغانستان چی خواهد بود؟
بسیار بد. همی حال اگر افغانستان در یک شرایط بسیار بد به سر میبره، بحران، ما در بحران همی حال زندگی میکنیم و من فکر میکنم دیگه اگر همچنان ادامه پیدا بکنه این وضعیت، دیگه چیزی به نام افغانستان وجود نداره، کشوری به نام افغانستان وجود نداره. صرف انسان‌های در او زندگی میکنن که شاید اخلال بکنن جامعه جهانی و کشورهای دیگه و کشورهای همسایه. یعنی در جایی که تعلیم نباشه، تحصیل نباشه، حق کس مراعات نشه، در اونجا ما نمیتونیم اظهار بکنیم که انسانیت میتونه رشد بکنه و وجود داشته باشه. من فکر میکنم انمی حال اگه وضعیت ما بسیار بد هست، آینده که خب اگر همین رقم ادامه پیدا کنه که واب اینا هست.
از دید شما ممنوعیت بر آموزش و تحصیل دختران در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت چی تأثیرات بالای دختران و زنان گذاشته؟
متاسفانه می حال از ما نیمی از جامعه فلج ساختیم، نیمی از جامعه ما مبتلا به مریضی های روحی روانی ساختیم، اونا رو محصور کردیم در خانه ها، اونا رو زندانی ساختیم، از حقوقشان اونا رو محروم کردیم و اعتماد به نفس لازم از یک انسانی که نام از دختر و زن هست گرفتیم. پس باید بگیم که وضعیت خوبی ندارن، همگی انواع و اقسام خوشنطان همه روزه تجربه میکنن، اما از طرف دولت، هم از طرف خانواده و هم از طرف جامعه.
گفتگویی بود با فرشته یعقوبی، فعال حقوق زنان. اینجا رادیو آزادی است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
5:14 عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی پخش می شود. صدر اعظم اسرائیل طرح پس از جنگ غزه را ارائه کرده که به نوع خود اولین پیشنهاد رسمی بنیامین نتانیاهو دانسته می شود. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. پلیس ترکیه ده‌ها پناهجوی افغان فاقد اسناد قانونی اقامت در آن کشور را بازداشت کرده. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه، این پناهجویان در یک لوری میان صندوق‌های دستمال کاغذی مخفی شده بودند. خانواده‌های شماری از افراد دستگیر شده با ابراز نگرانی در این مورد خواستار رهایی و برگشتشان به افغانستان هستند. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
پس از بازداشت 39 پناهجوی افغان فاقد اسناد قانونی اقامت در ترکیه از سوی پلیس این کشور، خانواده های شمار از این پناهجویان با ابراز نگرانی در این مورد خواستار رهایی و برگشتشان به افغانستان هستند. خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه اخیراً گزارش داده که این پناهجویان افغان که در داخل یک لاری میان صندوق‌های دستمال کاغذی مخفی شده بودند، در ولسوالی چلیملی ولایت دوزجه بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، تمام افراد بازداشت شده به اداره مهاجرت منتقل شدند و راننده لاری نیز به اتهام قاچاق انسان بازداشت شده است. خانواده های برخی از این پناهجویان میگویند پسرانشان به گونه قاچاقی در تلاش رسیدن به اروپا بودند. صدیق الله باشنده ولایت ننگرهار و پدر حبیب الله 18 ساله که اخیراً از سوی پلیس ترکیه بازداشت شده به رادیو آزادی در این مورد میگوید:
یولسم سیم که وبسیست و زما مال نشتم سر و پیم نشتم مکولا غویز زما
ازدهم این مکتب بود، گفت می روم ترکیه. من گفتم پول نداریم، اما او رفت. یک ما در ایران از آنجا به ترکیه رفت، به استانبول. من پول فرستادم که دوباره به افغانستان بیاید، اما همان شب آنها گیم زدند که از سوی پلیس بازداشت شدند. از مجبوری فرستاده بودیم، حال می خواهیم که رها شود. هم پدر و هم مادرش دیوانه شدیم. هر لحظه دعا می کنیم.
برخی افغانهایی که پیش از این از سوی پلیس ترکیه بازداشت شده ادعا می کنند که خاطرات تلخی از بازداشت و شکنجه نیروهای امنیتی این کشور دارند. رحمان حیدری 23 ساله یک تن از پناهجویان افغان که تجربه بازداشت و اخراج از ترکیه را دارد به رادیو آزادی می گوید:
ساعت 12 به شب بود که پلیس ها هجوم کردند در خانه و تعداد 7 نفر ما را گرفتند، بردند با خود به بازداشتگاه. 10 نفر 12 نفر یک جا دو زندگی می کردند و ما خودم یک دفعه از طرف از وا رد خودیم که تقریبا 2 نفر از پلیس ها به مدت 7 دقیقه با ما برخورد کردن و خیلی لطکوب کردن ما را و حتی با کسا را به برق آمیدن. بسیار یک ظلم شکنجی خطرناک میکنن بالا افغان ها.
خواستیم در این مورد از سفارت افغانستان در ترکیه بپرسیم، اما پسرلی حکیم سخنگوی این سفارت به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. پیش از این عبدالرحمن راشد معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در ماه دل به سال روان گفته بود که حدود 1600 مهاجر افغان در زندان های ترکیه به سر میبرند. به گفته او از آغاز سال روان تا کنون نزدیک به 600 افغان از زندان های ترکیه آزاد و به کشور برگشت. این در حال است که کشورهای همسایه و منطقه از جمله ایران و پاکستان نیز اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان را از کشورهایشان شدت بخشیده و مهاجران را که سند اقامت ندارند بازداشت کرده و به افغانستان میفرستند. بیشتر این مهاجران به ویژه در بیش از 2 سال اخیر پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به علت مشکلات امنیتی، بیکاری و تحصیل فرزندانشان مجبور به ترک افغانستان شدند. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، پس از حاکمیت طالبان بیش از 2.8 میلیون افغان از کشورهای مختلف به گونه اجباری یا داوطلبانه به افغانستان برگشتند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل طرح پس از جنگ غزه را ارائه کرده که به نوع خود اولین پیشنهاد رسمی او شمرده می شود. در این طرح پیشنهادی آمده که اسرائیل بر تمام سرزمین های غرب اردن به شمول کرانه غربی و نوار غزه کنترل امنیتی خواهد داشت. همزمان تلاش های بین المللی برای توافق بر سر آتش بس میان اسرائیل و گروه تندرو حماس دوباره سرعت گرفته. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می دانند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر در این گزارش.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اولین پیشنهاد رسمی خود در مورد وضعیت پس از جنگ در غزه را ارائه کرده است. این سند را نتانیاهو دیروز پنجشنبه به کابینه امنیتی اسرائیل ارائه کرد و نسخه آن امروز جمعه به دسترس خبرگزاری رویترز قرار گرفته است. رویترز بر اساس این سند گزارش داده که اسرائیل می خواهد با کنترل امنیتی خود بر تمامی اراضی غرب اردن به شمول کرانه غربی اشغالی و نوار غزه ادامه دهد. این سرزمین های اند که فلسطینی ها می خواهند که دولت مستقل در آنجا ایجاد کنند. در اهداف دراز مدت این سند طرح شده از سوی صدر اعظم بنیامین نتانیاهو به طور یک جانبه به رسمیت شناختن دولت فلسطینی رد شده است. نتانیاهو گفته که سازش با فلسطینی ها تنها از طریق گفتگوی مستقیم بین دو طرف امکان پذیر است، اما نگفته که طرف فلسطینی چه کسی خواهد بود. این پیشنهاد در حال مطرح شده که شاهدان عینی از ارائه حملات هوایی اسرائیل در جنوب نوار غزه خبر دادند. اگرچه تلاش ها برای برقراری آتش بس موقت بین اسرائیل و گروه حماس در غزه انجام می شود، اما گروه های امدادگر وضعیت بشری در غزه را بسیار ناامید کننده و وحشتناک خواندند. ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می دانند. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که هیئت به رهبری دیوید برنیا رئیس استخبارات نظامی این کشور یا موساد برای گفتگو درباره آتش بس جدید بین حماس و اسرائیل به پاریس رفته است. سازمان ملل متحد میگوید که در جریان جنگ بیش از 4 ماهه غزه بیشتر بخش های غزه ویران شده و بیشتر از 2,400,000 نفر ساکن این منطقه با قحطی شیوع بیماری ها و مشکلات دیگر مواجهند. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا مدعی است که از رسیدن کمک ها به غزه جلوگیری شده و درگیری های مداوم بر ارسال مواد کمکی تاثیر گذاشته است. همزمان وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس است روز جمعه اعلام کرد که در جنگی که از 7 اکتبر آغاز شده بیش از 29,500 فلسطینی کشته و بیش از 69,500 دیگر زخم برداشتند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده است. اسرائیل میگوید که 130 نفر همچنان در گروگان گروه شبه نظامیان حماس در غزه هستند و گمان می رود که 30 تن از آنها کشته شده باشند. جنگجویان حماس در 7 ماه اکتبر پارسال بر برخی مناطق اسرائیل حمله کردند. 1,200 تن را کشتند و 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. به دنبال آن نیروهای مسلح اسرائیل جنگ در غزه را آغاز کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از باشندگان هرات میگویند که با وجود وعده های مقام های حکومت طالبان هنوز کار هیچ پروژه کلان زیربنایی در این ولایت آغاز نشده. بند آب پاشدان و پروژه های تاپی و تولید سمنت از پروژه های کلان در ولایت هرات شمرده می شوند. شاپور صابر و جزئیات بیشتر.
اوی که نباشه چشمی که او نبا نده کجا میشه که شاوردی؟
عبدالرحیم در کریه سیاوشان ولسوالی گذره ولایت هرات دیقان است. او امسال مجبور شده که تنها در 2 جریب زمین از 10 جریب زمینش گندم بکاره. این دیقان محلی مزرعه کوچکش را با آب زیرزمینی که توسط دستگاه انرژی آفتابی بیرون میکشد آبیاری میکند. عبدالرحیم میگوید اگر کار بند پاشدان در 20 کیلومتری شرق شهر هرات تکمیل می شد، او می توانست در زمین های بیشتر گندم کش کند. او نمی داند که مزرعش امسال حاصل خواهد داد یا نه.
نیاز امیر داریم که به خیر خوشی هر کس که بندا بستشن هر کس تقوی داشته باشه همون رنگه که داشته میشه باید به هر جوی برابر هم حق خود او ببره تا به قتل قوریون و زندجون هر کس حق داره همیتو او بره تمیز و زمستون انا ما ایتا نیاز داریم ما ایتا کشاورزی میتونیم کرده حال اگه ما این کاری به خدا معلومه که همه کشاورزی که ما بکردیم از این استفاده کردم میتونیم یا نمیتونیم.
در ماه ثور سال روان حکومت طالبان اعلام کرد که بودجه 11 پروژه کلان از جمله بند پاشتان تصویب شده و به زودی کار آن آغاز خواهد شد. در همان ماه عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در مراسم آغاز کار تونل‌های بند بخش‌آباد در ولایت فرا دوباره وعده داد که کار ساخت بند پاشتان در ولایت تهران آغاز خواهد شد. اما با گذشت نزدیک به 9 ماه تا هنوز این وعده ها عملی نشده است. مقام های جمهوری مخلوع می گفتند که هزینه بند پاشتان 117 میلیون دلار آمریکایی است که ظرفیت تولید 2 مگاوات برق و آبیاری 13 هزار هکتار زمین زراعتی را دارد. در ماه جوزا اسمت الله برهان سخنگوی وزارت معدن و پترولیم طالبان گفت که تا کمتر از 4 ماه دیگر کار عملی پروژه تاپی در خاک افغانستان آغاز خواهد شد. اما با گذشت 8 ماه تا هنوز هیچ خبری از آغاز کار تاپی نیست. تاپی پروژه است که انتظار می رود گاز ترکمنستان را از راه افغانستان به پاکستان و هند منتقل کند. در ماه عقرب سال روان شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان در مراسم افتتاح و اکتشاف معدن آهن ولسوالی قریان هرات وعده داد که در آینده نزدیک پروژه سمنت فعال می شود. اما با گذشت 3 ماه تا هنوز هیچ خبری از فعالیت این پروژه نیست. پروژه سمنت هرات در ولسوالی زندجان این ولایت موقعیت دارد که در دهه‌های گذشته به علت جنگ و خشونت‌ها بخشی از امکانات این پروژه به سرقت رفته و بخشی هم فرسوده شده است. در ماه میزان سال روان وزارت معدن و پترولیم طالبان قرارداد پروژه سمنت هرات را ارزش 142 میلیون دلار به مدت 30 سال با یک شرکت داخلی امضا کرد، اما با گذشت نزدیک به 5 ماه تا هنوز هیچ اقدام عملی در این پروژه نشده است. محمد رفیق شهیر کارشناس سیاسی در ولایت هرات است. آقای شهیر میگوید که تا هنوز هیچ یک از وعده‌های مقام‌های حکومت طالبان در زمینه آغاز کار پروژه‌های زیربنایی در ولایت هرات عملی نشده است.
متاسفانه با وجود وعده‌ای که داده شده تا منظوری بودیجی مثل پاشتان که اعلان کرده امارت اسلامی ولی عملا تطبیق نشده و کار ازش شروع نشده، پروژه سمنت هم ایران شده ولی خب عملا افتتاح نشد. پی درست است که شاید مربوط 3-4 کشور است و او شاید مشکلاتی داشته باشه، ولی بازم وعده داده شده که حداقل تا ولسوالی گذره و داخل افغانستان داخل هرات می آید. متاسفانه که هیچ کدام از این به شکل عملی اجرا نشده.
شماری از شهروندان هرات از آنچه وعده‌های بی‌حاصل مقام‌های حکومت طالبان می‌خوانند انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند که اگر پروژه‌های زیربنایی فعال می‌شدند، آنان از بیکاری رهایی می‌یافتند و مجبور نمی‌شدند که به کشورهای همسایه مهاجر شوند. شیر احمد 25 ساله از باشندگان شهر هرات است که برای کار کردن به ایران دو بار غیرقانونی به این کشور رفته و هر دو بار در مسیر راه از سوی پلیس ایران دستگیر و به کشورش بازگردانده شده است. شیر احمد به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
اگر این پروژه شروع شه، اگر این کارهایی که به مراد خود ماین شمانه مثل همسه تپی و مثل پروژه سمیت و مثل چند تا دیگه، اگر به مراد شروع شه ما جوانان نیازی نداریم که بریم به خارج بریم کارگری مردم بکنیم، مزدوری مردم بکنیم، همین جیم کشور خود خراباد میکنیم، میتونیم برای کشور خود خدمت بکنیم دیگه، کشور خود ما آباد میشه، زندگی خود ما آباد میشه، نه پیش پیار خونه نه پیش مادر خود داریم، همین جگه کار و زندگی ما هم برابر میشه، بن پیش فامیل خوام هستیم.
اما مقامات محلی طالبان در ولایت هرات به تکرار وعده هایشان پافشاری می کنند. نصار احمد الیاس سخنگوی والی طالبان در ولایت هرات در این زمینه می گوید
در سال نو همه ما شاهد آغاز کار پروژه های کلان در ولایت هرات خواهیم بود. با آغاز کار این پروژه ها نه تنها هرات بلکه اقتصاد افغانستان رنگ دیگر به خود خواهد گرفت.
یو بل رنگ پیدا کی.
عبدالرحیم میگوید که مقامات حکومت طالبان به جای تکرار وعده‌هایشان هر چه زودتر کار این پروژه را آغاز کنند تا در کنار فراهم شدن کار به جوانان فرصت رشد زراعت و اقتصاد افغانستان هم فراهم شود.
پیام ها و نظریات شما.
نه کار نه بار نگیم مردم که رقم دولت یه که رقم حکومت یه ما بلند قنده ها را کنیم هیچی مواد خارجی خریدن نیسته.
سلام علیکم، از کابل مسیج مانده. من به خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم. من خودمان یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که کار مساعد کنید، چیز شوق و زندگی خودمان پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمی فهمم که چه قسم شوق با این بیکاری و بیروزگاری.
ما می خواهیم به خاطر همی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. بچه ها بیار گیم زده و امی پابجی زده بیخی اصاب خود از بز داده، شو میشینن ننمه تو پابجی میزنن، روزا میشینن. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، اشتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
فعلا امی قیمتی که در افغانستان است و از طرف